دیترینار رومیان درس
رومیان ساعت 8:05 دقیقه منفی 26 2024 کریک کینر و تد هیلبرانت. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه شماره 9 در مورد رومیان 8 از 5 تا 26 است. ما در جلسه قبل درباره رومیان 7 و اینکه چگونه رومیان 7 زندگی تحت شریعت را به تصویر می‌کشد صحبت کردیم. بعضی وقتها مسیحیان می‌گویند پسر این مطمئناً شبیه حرف من است. اما وقتی شبیه حرف ما می‌شود معمولاً به این دلیل است که ما سعی می‌کنیم خودمان به عدالت دست یابیم، نه اینکه صرفاً آنچه خدا در مسیح برای ما انجام داده را بپذیریم. چیزی که رومیان به ما می‌گوید قرار است آن را به عنوان انجام شده در مسیح بپذیریم. پولس از نظر فنی به زندگی تحت شریعت نه برای مؤمنان بلکه به زندگی تحت شریعت بدون ایمان و بدون روح اشاره می‌کند و بنابراین قرار نیست زندگی یک ایماندار باشد. و اگر ما اون را تجربه می‌کنیم به این دلیل است که فراموش می‌کنیم در مسیح چه داریم. بنابراین اکنون ما در مورد ذهن روح صحبت می‌کنیم. من این را به عنوان مبارزهای بین فردی که ذهن جسمانی دارد و ذهن روحانی نمی‌بینم، بلکه کسانی که در جسم هستند در مقابل کسانی که در روح هستند. و کسانی که روح در تفکر ما تأثیر می‌گذارد، ما ذهن روحانی داریم. خب، منظور او از این حرف چیست؟ واج کلمه‌هایی که او اینجا استفاده می‌کند و اغلب به عنوان ذهن ترجمه می‌شود، می‌تواند به معنای خلق و خو، چارچوب ذهنی، روش تفکر باشد یا گاهی اوقات به سادگی به معنای ذهن است، مانند احتمالاً بعداً در فصل 8 آیات 26 و 27 که به ذهن خود خدا اشاره دارد به کار خواهد رفت. ذهن روح، ذهن روح خداست. ما نمی‌دانیم چگونه آنطور که لازم است دعا کنیم، اما روح با ناله‌های نامفهوم برای ما شفاعت می‌کند. و کاوشگر دلها ذهن روح را میشناسد، زیرا او مطابق با خدا برای کسانی که به خدا وقف شدند شفاعت میکند. بنابراین وقتی او از ذهن روح صحبت میکند، در واقع در این زمینه ممکن است شامل فعالیت روح خود خدا و طرز تفکر خود خدا باشد که بر طرز تفکر ما تأثیر میگذارد. و چیزی که اینجا میبینیم و مهم است، من در اوایل زندگی مسیحیان پس از تغییر دین از الحاد در سنتی بودم. این ایده را در ذهنم داشتم که در جاهای مختلف شنیده بودم. ما نیازی به فهمیدن نداریم، نیازی به استفاده از ذهن خود نداریم، فقط باید وحی را در روح خود دریافت کنیم. و فکر میکنم تا حدودی به این سمت گرایش پیدا کردم، زیرا قبل از تغییر دینم نسبت به ذهنم بت پرست بودم. خب، میدونید من به این فکر میکردم، داشتم کتاب مقدس را میخوندم، واقعا سعی میکردم اون رو بفهمم، اما میگفتم نه، من فقط سعی میکنم وحی رو در روحم دریافت کنم. و یک روز احساس کردم که روح القدس میگه خدا میخواد من چیزی رو در کتاب مقدس بفهمم، و من گفتم نه، لازم نیست اون رو بفهمم، فقط باید وحی رو در روحم دریافت کنم. بنابراین خدا همزمان حدود 10 متن رو به ذهنم آورد و من گفتم او حدس میزنم که باید آن را بفهمم، چون اینها متونی در مورد فهمیدن بودند. و البته اول قرنتیان 14 را دارید، جایی که در مورد دعا با روح خود، دعا با فهم خود نیز صحبت میکند، در آن زمینه زبانها و ترجمه. اما هر دو ارزشمند هستند. احتمالاً هم بعد عاطفی ما و هم بعد شناختی ما. خب، در بعضی از حلقه ها ما تمایل داریم روی یکی بیشتر از دیگری تاکید کنیم و میدانید ما هم به روش‌های مختلفی ساخته شده ایم. منظورم این است که برخی از ما به طور طبیعی بیشتر به سمت یکی از آنها جذب می‌شویم، اما با این حال باید به کل وجودمان اهمیت بدیم. بعضی‌ها دوست دارند روی چیزی که در فصل 8 و آیه 16 داریم تأکید کنند، یعنی روح با روح ما شهادت می‌دهد و این درست است. اما روحی که اینجا می‌بینیم به شکل‌گیری جهان‌بینی و تفکر ما نیز کمک می‌کند. بنابراین روح نه تنها بر روح ما تأثیر می‌گذارد، بلکه روح خدا بر ذهن ما نیز تأثیر می‌گذارد. بسیاری از مردم با این فرض شروع می‌کنند، اما از آنجایی که من مدتی فرض مخالف را پذیرفته بودم، وقتی فهمیدم که این نیز ذهن است، بسیار هیجان‌زده شدم. روح ذهن خدا را آشکار می‌کند. گاهی متفکران باستان از ذهن الهی صحبت می‌کردند و از داشتن ذهن الهی در درون خود و اینکه آنها ذهن الهی را به اشتراک می‌گذارند سخن می‌گفتند. حال پولس به اندازه آن متفکرانی که می‌گفتند ما در واقع بخشی از الهی می‌شویم، پا را فراتر نمی‌گذارد. پولس هرگز از چنین زبانی استفاده نمی‌کند. او همیشه از آن بسیار کوتاه می‌آید. بنابراین اینطور نیست که ما خدا شویم، اما او قطعاً با روح خدا در ما معتقد است که خدا بر ما تأثیر می‌گذارد، درست مانند روح خدا که بر پیامبران در عهد عتیق غلبه می‌کرد و آنها قلب و ذهن خدا را بیان می‌کردند و همچنین در عهد جدید. گاهی اوقات متفکران باستان از ذهن الهی صحبت می‌کردند. در اول قرنتیان ساعت 22 دقیقه پولس می‌گوید که مؤمنان از جلال آینده ما آگاه هستند، زیرا روح القدس اعماق خدا را جستجو می‌کند. این زبان بود. در ادبیات حکمت از اعماق خدا سخن می‌گوید و ما از طریق حکمت، خرد الهی و غیره به آن دسترسی داریم. رومیان ساعت 8:26 دقیقه و 27 خدا ذهن روح را می‌شناسد و بنابراین شفاعت روح را در درون مؤمنان می‌شنود. بنابراین احتمالاً در اینجا این ایده وجود دارد که چون روح در ماست، می‌توانیم بیشتر با قلب خدا، با نحوه احساس خدا، نحوه اهمیت خدا به امور و نحوه نگرش خدا به امور هماهنگ باشیم. مطمئناً بیشتر با اون هماهنگ هستیم تا اینکه بدون روح باشیم، جایی که در رومیان 1:7 هستیم. رومیان 7 بهتر از رومیان 1 است. این متن توسط شریعت شکل گرفته است، اما ذهنی که تصویر کامل رومیان 1 را ندارد، توسط گناه فاسد شده است. بنابراین روح نه تنها بر روح ما، بلکه بر ذهن ما نیز تأثیر می‌گذارد و ما ایده ذهن روح را داریم. همچنین در اول قرنتیان 2 می‌خوام کمی از بحث اصلی منحرف شام تا این متن را روشن کنم. حالا رومی‌ها نمی‌توانستند کاری را که من الان انجام می‌دهم انجام دهند، به جز رهبران جماعت که اگر در قرنتس با پولس بودند یا او را در جایی می‌شناختند، از تعالیم پولس در قرنتس آگاه بودند و سپس در این زمان پس از سال 54 پس از مرگ کلودیوس به روم بازگشتند. اما در مورد زمانی که پولس قرنتیان را می‌نوشت، آنها پیشینه‌ای داشتند که پولس نیازی به توضیح آن نداشت، زیرا پولس در میان آنها بود، به جز کسانی که از آن زمان به بعد ایمان آورده بودند. و در روم به خاطر داشته باشید که وقتی نامه‌ای را از طریق کسی می‌فرستید، اگر آنها سؤالی دارند، می‌توانند از آن شخص توضیح بخواهند. بنابراین پولس نامه‌ای از طریق فیبی فرستاد. او ممکن است توانسته باشد برخی از این جزئیات را بر اساس آنچه از تعالیم پولس و شخص پولس در جاهای دیگر می‌دانست توضیح دهد. بنابراین ما سعی خواهیم کرد از برخی از تعالیم دیگر پولس در این مورد برای روشن کردن آنچه او در اینجا می‌گوید استفاده کنیم. اول قرنتیان 2 آیات از 6-10. حاکمان این عصر حکمت ابدی را درک نمی‌کردند. او در مورد قلب حکمت خدا صحبت می‌کرد که مانند حکمت دنیا نیست، بلکه در تضاد با اون است، حکمت صلیب. او میگوید حاکمان این عصر حکمت ابدی را درک نکردند. به همین دلیل او را مصلوب کردند. اما ما در میان بالغان روحانی حکمت را بیان میکنیم، اما این حکمت از این عصر یا از حاکمان آن که در حال تبدیل شدن به هیچ هستند نیست. بنابراین ما از حکمت این عصر، آنچه در این عصر به عنوان حکمت ارزشمند است، سخن نمیگوییم، بلکه از حکمتی سخن میگوییم که از دیدگاه ابدی خدا سرچشمه میگیرد. ما به مسائل از نور ابدیت مینگریم. ما از حکمت ابدی خدا سخن میگوییم. او میگوید پنهان از حاکمان این عصر. در جهل آنها از آن حکمت بود که آنها بر روی صلیبی شرم‌آور، باشکوه‌ترین و محترم‌ترین حاکم خداوند را اعدام کردند. این روش من برای ترجمه این مطلب در اول قرنتیان است تا سعی کنم نکته مرتبط با متن را برجسته کنم. او میگوید که حاکمان این عصر حکمت ابدی را درک نکردند و بنابراین ما را فرا میخوان تا حکمت عصر آینده را از دیدگاه ابدیت داشته باشیم. خب این حکمت ابدی که توسط روح خدا اعطا می شود در آیات 9 و 10 ظاهر می شود. پولس از این حکمت به این شکل صحبت می کند. او از کتاب مقدس نقل قول می کند. او می گوید چون کتاب مقدس می گوید چیزهایی که چشمها ندیدند و گوشها نشنیدند و انسان تصور نکرده است، اینها چیزهایی هستند که خدا برای کسانی که او را دوست دارند آماده کرده است. اما سپس او این را مشروط می کند. خب اینها چیزهای ابدی هستند، چیزهای وعده داده شده‌ای که قرار است بیایند. برای این منظور به کتاب مقدس استناد کنید. سپس میگوید اما خدا این چیزهای پنهان را از طریق روح القدس برای ما آشکار کرده است. ما از طریق روح پیش درآمدی از آن جهان آینده داریم. پولس همچنین در اول قرنتیان ساعت 13:09 میگوید ما میدونیم که ابلاغ میکنیم ما نبوت میکنیم که ابلاغ میکنیم. بنابراین این به اون معنا نیست که ما تصویر کامل را داریم. ما قبلا در مورد آن صحبت کرده ایم. اما این بدان معناست که ما پیشزمینه ای از آن جهان آینده داریم. او در اینجا اشعیا 64 آیه 4 را تکرار می کند. انسانهای فانی قادر به درک راه های خدا نیستند، اما روح پیش پرداخت آینده ابدی است. ما در جای دیگری از نوشته های پولس نیز در مورد این موضوع خوانده ایم. این از جانب ما نیست. این هدیه خداست. گاهی اوقات ممکن است پیشزمینه ای از آن را تجربه کنیم، مانند پرستشی پارشور در حضور خدا. او در فصل دوم آیات 10-15 در مورد بینش روح صحبت می کند، جایی که روح به عنوان یک آشکار کننده عمل می کند. او می گوید هیچ کس دیگری همه چیز را در قلب شما نمی داند. تنها کسی که قلب شما را می شناسد، روح خودتان است، درست است. اما فقط روح خدا قلب خدا را می شناسد و بنابراین فقط روح خدا می تواند قلب خدا را با ما در میان بگذارد. و این است که او چگونه قلب خدا را با ما در میان می گذارد. خب، ما قبلا دیدهاییم که در رومیان ساعت 5:05 او عشق خدا را به ما یادآوری می کند. در رومیان ساعت 8:15 و 16 خواهیم دید که روح القدس ما را به گریه می اندازد، آبا، پدر، و با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خدا هستیم، ما فرزندان خدا هستیم. شما در یوحنا 16، آیات 13-16، ایده مشابهی دارید، جایی که تمرکز بر روحی است که عیسی را آشکار می کند، قلب خدا را به ما آشکار می کند، چیزهایی را که برای خدا مهم است، برای ما آشکار می کند. بنابراین این به اون معنا نیست که روح در مورد چیزهایی در زندگی روزمره ما نیز با ما صحبت نمی کند. اما مهمترین چیزی که روح برای صحبت با ما می آید این است که قلب خدا، اعماق خدا، چیزهای عمیق خدا را، همانطور که او می گوید، برای ما آشکار کند. خب، درک ما از روح خدا با آنچه مردم می توانند از روح جهان داشته باشند، در تضاد است. پولس باید تأکید کند که در اول قرنتیان، چون قرنتیان فرهنگ فراگیری از ارزیابی و رقابتهای عمومی، از جمله برای سخنرانیها و هر چیز دیگری داشت. شما معلمان رقیبی داشتید که گاهی اوقات شاگردانشان با یکدیگر درگیر می شدند. این مهم است زیرا قرنتیان از روش‌های دنیوی ارزیابی استفاده می کنند. اگر آنها پولس و آپولس را ارزیابی می کنند، به جای اینکه فقط آنچه را که خدا از طریق آنها به آنها می دهد بپذیرند، از معیارهای دنیوی استفاده می کنند. خب، چه کسی سخنران بهتری است؟ خب، آپولس سخنران بهتری است، بنابراین ما از آپولس پیروی می کنیم. پولس پاسخ می دهد، شما نمی خواهید فرقه های مشهور مسیحی داشته باشید. بحث این معلم یا آن معلم نیست. خب، این یارو سخنران بهتری است. من از این یارو یا آن شخص خوشم می آید که یونانی را بهتر می داند. من از این شخص پیروی خواهم کرد. خداوند به ما هدایای زیادی داده است و ما باید قدر همه آنها را بدونیم و از معیارهای دنیوی مانند قضاوت مردم دنیا در مورد افراد مشهور استفاده نکنیم. قرار نیست ما در کلیسا این گونه رفتار کنیم. قرار نیست ما سلبریتی داشته باشیم. بزرگترین، کوچکترین خواهد بود. ما برای ارزیابی حقیقت به صلاحیت معنوی نیاز داریم. گاهی اوقات ما از معیارهای ارزیابی دنیوی استفاده می کنیم. همه با یک جهانبینی شروع می کنند. همه با یک چارچوب، با یک روش نگاه کردن به چیزها شروع می کنند. وقتی دنیا به معجزات نگاه می کند، می گویند، خب، اغلب، خب، بستگی به فرهنگی دارد که شما به اون تعلق دارید. ممکن است شما بخشی از فرهنگی باشید که در آن می گویند، خب، ما به معجزه اعتقاد نداریم. می توانید هر چقدر که می خواهید به آنها شواهد بدید و آنها توضیح دیگری ارائه می دهند. خب، من توضیحی برای این ندارم، اما روزی توضیحی پیدا خواهد شد. یا در بعضی فرهنگ ها، خب، خدای شما معجزه می کند. خدای من معجزه می کند. تفاوت چیست؟ هر کسی با یک چارچوب شروع می کند. آیا ما با چارچوب درستی برای ارزیابی چیزها شروع می کنیم؟ اگر مسیح را پذیرفته ایم، اگر قبلا تصمیم خود را برای مسیح گرفته ایم، اگر قبلا از آن کرده ایم که راه خدا عاقلانه تر است، پس باید با اون فرضیه و اون جهانبینی، اون چارچوب به جای یک چارچوب متضاد شروع کنیم. من بخش زیادی از زندگیام را به عنوان یک محقق صرف بازگشت به گذشته و جستجوی تک تک جزئیات کردم، سعی کردم با همه منصف باشم و سعی کردم با هر جهانبینی منصف باشم و از طریق اون کار کنم. به عنوان یک محقق این خوب بود. اما در نهایت به جایی رسیدم که در بحبوحه تحقیقات تاریخیام درباره AC فقط سعی می‌کردم هر استدلال ممکن رو بررسی کنم و از اتاق مطالعه‌ام بیرون می‌آمدم و همسرم چیزی به من می‌گفت و من می‌گفتم می‌توانی برای این ادعا مدرکی به من بدهی. حالا می‌توانم به شما اطمینان دهم که چه برابری طلب باشید و چه مکملگرا، اگر چنین چیزی بگویید به دردسر خواهید افتاد. بنابراین باید با این واقعیت کنار می‌آمدم که اگر همسرم چیزی بگوید او یک شاهد قابل اعتماد است. مگر اینکه دلیل قانع کننده‌ای داشته باشم که فکر کنم او اشتباه می‌کنه یا چیزی شبیه به این، باید حاضر باشم حرف او را در مورد چیزی که میگه دیده، چیزی که میگه اتفاق افتاده، بپذیرم. خب، به همین ترتیب من هم داشتم کار می‌کردم، سعی می‌کردم شواهد و راه‌های بیشتری برای اثبات پیدا کنم. اما اگر با متونی از شاهدان و منابع معتبر سر و کار داریم، خود آن متون نیز مدرک هستند. و متوجه شدم، خب، یک کاری هست که ما طبق قوانین آکادمی انجام می دهیم و اگر این حداقل مبنای گفتگوی مشترکی باشد که ما استفاده می کنیم، می دونیم که این زبانی است که در اون شرایط صحبت می کنیم. اما این یک معرفت شناسی کارآمد، یک روش کارآمد برای درک دانشی که با آن زندگی می کنیم، نیست. در عوض، ما تشخیص می دهیم که چیزهایی وجود دارد که ما می دانیم زیرا شواهد قابل اعتمادی برای آن داریم. و من خودم مجبور شدم در زندگی خودم بیشتر با این موضوع کنار بیایم. معرفت شناسی روشی است که ما چیزها را می‌شناسیم. اغلب فرضیات اولیه ما برای دانستن چیزها همین است. و باز هم همه برخی از آنها را دارند. و روش‌های مختلفی برای دانستن وجود دارد. در علم شما از مشاهده و آزمایش استفاده می‌کنید و این خوب است. منظورم این است که این چیزی است که ما برای کسب اطلاعات علمی به اون نیاز داریم. اما چیزهایی وجود دارد که می دانیم اما نمی تانیم روی آنها آزمایش کنیم. در تاریخ، در حقوق، در روزنامه‌نگاری، در انسانشناسی، در جامعه شناسی، اغلب باید به شهادت شاهدان عینی تکیه کنید. و این چیزی نیست که بتانید به عقب برگردید و اون رویداد را دوباره انجام دهید. اگر مثل این باشد که کسی در حال مرگ است، نمیتونید دوباره او را بکشید تا دوباره این کار را انجام دهید. بنابراین از نظر چارچوب‌های معرفت شناختی یا چارچوب‌های معرفتی باید از چارچوبی استفاده کنیم که برای آن رشته مناسب است. اگر خداوند چیزهایی را در کتاب مقدس برای ما آشکار کرده است و ما از قبل دلیل خوبی برای باور به آن داریم و به همین دلیل است که ما پیرو او می‌شویم، پس باید حاضر باشیم که کلام او را بپذیریم. دیوید هیوم از یک رویکرد معرفتی بسیار محدود استفاده می‌کرد که در اون باید به چیزی که شما تجربه کرده اید یا حداقل کسی در حلقه نزدیک شما تجربه کرده است وابسته باشه. حال خود هیوم گفت که خارج از مطالعه‌هاش نمی‌تواند از آن پیروی کند. ما با چنین معرفت شناسی محدودی زندگی نمی‌کنیم. این رویکردی است که می‌توانیم در یک حوزه تخصصی خاص از آن استفاده کنیم، اما همه چیز را پوشش نمی‌دهد. بنابراین از نظر جهانبینی پولس میگوید ما امور معنوی را با امور معنوی ارزیابی میکنیم. او میگوید بسیاری از مردم صلاحیت درک مسائل مربوط به روح را ندارند. این یک کارتون است. من دوست دارم کشیش شما باشم، اما نمیدونم که آیا صلاحیتش را دارم یا نه. این خرس کوالا است. پولس شخص طبیعی یعنی شخص روانی را در مقابل شخص روحانی قرار میدهد. خب، منظور او از روانی چیست؟ او این عبارت را در جای دیگری از همون نامه اول قرنتیان ساعت 15:44 دقیقه به کار می‌برد، جایی که از بدن روانی در مقابل بدن روحانی صحبت می‌کند. منظور از سایکیکوس در اینجا بدنی ساخته شده از روح نیست، همونطور که منظور از بدن روحانی بدنی است که فقط از روح ساخته شده است. احتمالاً اشاره به ترجمه یونانی پیدایش ساعت 27 دقیقه دارد، زیرا او در آیه بعدی از آدم به عنوان یک پسوخه زنده صحبت خواهد کرد. آدم یک روح زنده است. خب، منظور این است که آدم به خودی خود، جدا از روح خدا، یک موجود زنده است. بنابراین، ما یا زندگی خودمان را اداره می کنیم، زندگی پسوچیکوس که به عنوان زندگی جسمانی نیز شناخته می شود، یا تسلیم خدا هستیم. ما روح خدا را در درون خود داریم که پویایی جدید، پویایی اضافی به ما می دهد، به طوری که در نهایت برای خودمان زندگی نمی کنیم، بلکه برای خدا زندگی می کنیم. پولس از کتاب مقدس نقل قول کرده و گفته است، می دانید، این آینده است که به ما وعده داده شده است. ما پیش زمینه ای از آن را در روح داریم. حالا او میخواهد متن دیگری را در اول قرنتیان دو از اشعیا 40:13 نقل کند. این بار متن تقریباً همان را میگوید. انسانهای فانی قادر به درک راه‌های خدا نیستند. اما باز هم پولس آن را مشروط میکند. او میگوید ما روح را داریم. پولس از هر دو نسخه یونانی و عبری آگاه است. متن عبری اشعیا 40:13 میگوید چه کسی شناخته شده است. او درباره روح خداوند صحبت می کند. اما ترجمه یونانی می گوید چه کسی شناخته شده است؟ ذهن خداوند. بنابراین او قصد دارد ذهن خداوند و روح خداوند را یکی بداند. و با نقل قول از اشعیا 40:13 می گوید خب چه کسی شناخته شده است؟ ذهن خداوند. او در مورد اینکه چگونه ما روحی داریم که ذهن خدا را به ما می دهد صحبت کرده است. و در ادامه می گوید ما ذهن مسیح را داریم، مسیح با خدا یکی شده است. بنابراین ما قلب خدا را از طریق روح می شناسیم. بنابراین پولس می گوید ما ذهن روح را داریم که در مقابل ذهن جسم است، در اینجا در رومیان فصل 8. حال یک چیزی که من به عنوان یک مسیحی جوان وقتی برای اولین بار این را خوندم با اون مشکل داشتم، این بود که گفتم، او خدای من، ما باید در روح باشیم نه در جسم. قبل از گرویدنم آثار افلاطون زیادی خوانده بودم و دوگانه‌گرایی افلاطونی رو در این تفسیر می‌کردم، انگار که ما در مورد روح خدا صحبت نمی‌کنیم، بلکه در مورد روح خودمان صحبت می‌کنیم. خب، انگار بعضی وقتها به چیزهایی فکر می‌کنم و می‌گویم اوه نه، من الان در جسم هستم. و انگار می‌دانید رستگاری شما می‌آید و می‌رود. اصلاً بحث اینجا این نیست. نکته اینجا دو نوع آدم است. و این به اون معنا نیست که اگر کسی کاری انجام دهد که با اونچه ما جسم مینامیم سازگار باشه، به این معنی نیست که اون شخص در مسیح نیست. منظور این است که تفاوت در این است که کسانی که در جسم هستند، تنها چیزی که دارند همین است. آنها به خودشان و کسانی که در روح هستند، وابستند. خب، چطور می توانید از چنین تمایز روشنی استفاده کنید؟ خب، چون در دوران باستان، یک شکل بلاغی که معمولاً هم در عهد عتیق و هم در جهان یونانی رومی استفاده می شد، شکل تیپ‌های ایدئال بود. ما در بشریت دو دسته به عنوان تیپ‌های ایدئال داریم. و اینجا قرار است درباره انسان‌های جسمانی و انسان‌های روحانی صحبت کنیم. تضاد انسان‌های جسمانی چیزی است که ما در آدم بودیم. ما فقط جسمانی هستیم. و انسان‌های روحانی آنچه ما در مسیح هستیم. انسانهای جسمانی، انسانهایی که در بهترین حالت به عدالت خود وابستند، کسانی که تابع حوزهای خود هستند. و انسانهای روحانی، کسانی که به عدالت خدا وابستند، کسانی که ذهن مسیح میتواند در آنها طرز تفکر والاتری به ما بدهد. حال، نمونه های ایدئال کاملا در شرایط یارو یا یکی از این دو نیستند. نقص به خودی خود به این معنی نیست که ما از نو متولد نمیشویم، که در مسیح به شخص جدیدی تبدیل نشده ایم. پولس در فیلیپیان 3 از این میگوید که چگونه او به سمت بلوغ بیشتر پیش میرود، نه به گذشته که از کجا آمده است، بلکه به پیش میرود. ما هنوز ممکن است واکنش های خودجوشی به محرک های قدیمی داشته باشیم، اما این بدون معنا نیست که ما همون کسی هستیم که قبل از ایمان آوردن بودیم. این ایده دو دسته در بشریت به عنوان تیپ های ایدئال، یک شکل بلاغی شناخته شده بود. رواقیون از حکیم ایدئال در مقابل احمق ها صحبت میکردند. شما دارید، این فرد خردمند است، این فرد، این یک احمق است. اما وقتی رواقیون این نوع تمایز را قائل می شدند، اگر از آنها می پرسیدید، خب، آیا شما این فرد خردمند هستید؟ آنها می گفتند، خب، نه، من هنوز به آن دست نیافتم، اما دارم به آن تبدیل می شوم. آیا کسی را می شناسید که به آن دست یافته باشد؟ آیا فرد خردمندی را می شناسید؟ خب، نه، ما در حال پیشرفت به سمت آن هدف هستیم. من تا حالا کسی رو ندیدم که به این هدف رسیده باشه. تو آدم احمقی هستی. نه، 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 نه. من دارم در خرد و دانایی پیشرفت میکنم. بنابراین، رواقیون، وقتی از این زبان فرد خردمند در مقابل فرد نادان استفاده میکردند، این درک وجود داشت که آنها از نظر تیپهای ایدئال صحبت میکردند. آیا یهودیان هرگز چنین کاری می کردند؟ البته. به امثال نگاه کنید. شما فرد خردمند و نادان را دارید. فرد درستکار را در مقابل فرد شرور دارید. این را دوباره در تومارهای دریای مرده دارید که احتمالاً اسنیها، فرقه‌گرایان قومران، از فرزندان نور در مقابل فرزندان تاریکی صحبت می کردند. خب، اگر شما بخشی از جنبش آنها بودید، فرزندان نور بودید، اما برخی از دعاهای آنها را خوانده اید. ای خدا، فقط تو می توانی به من کمک کنی تا پرهیزکار باشم. آنها فهمیدند که به فیض نیاز دارند و از خدا فیض خواستند. آنها روح خدا را برای فیض فرا می خواندند، اما از برخی جهات دیگر هنوز کاملا قانونگرا و به شدت کنترل شده بودند. اما در هر صورت ایده اختلاط ها، افراد ترکیبی از خرد و حماقت رفتار درست و بد دارند، اما به هر حال افرادی را داریم که معمولاً درستکار یا معمولاً بدکار هستند. شما در اول یوحنا با نوعی پارادوکس مشابه مواجه هستید. در اول یوحنا 3 و آیه 9 هر که از خدا زاده شده باشد گناه نمی کند. اما در فصل 1 و آیه 8 اگر ادعا کنیم که گناهی نداریم خودمان را فریب می دهیم. فصل 2 و آیه 1 این چیزها را برای شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی گناه کند از پارادوکس استفاده می کند که اون هم یک تکنیک بلاغی بود. این تکنیک توسط ایسی در برخی از معماهایی که بیان می کرد به کار می رفت تا مردم بفهمند او در مورد چه چیزی صحبت می کند. یوحنا در رساله اول یوحنا نیز از این موضوع استفاده می کند، جایی که برای درک کامل باید برخی چیزها را در حالت تنش نگه دارید. نکته تمایز در آدم این است که مردم فقط به قدرت جسم خود متکی هستند. در مسیح ما قدرت روح را داریم و بنابراین به راهی جدید دسترسی داریم. در رومیان 8 او قرار است در مورد اینکه چگونه ذهن روح آرامش است صحبت کند. خب، منظور از آرامش ذهن روح چیست؟ ما در آثار فیلسوفان یونانی در مورد داشتن ذهن آرام می‌خوانیم. آنها این گونه سعی می‌کردند کارها را انجام دهند. آنها سعی می‌کردند تمام استراب را فرو بنشانند. حالا می توانید سعی کنید اون را جزئی مدیریت کنید و فقط در مورد استراب خود مضطرب تر شوید. من خودم این را تجربه کردم، اگرچه در مورد من این استراب با مصرف داروی ضد مالاریایی که پس از صحبت من و همسرم با 1700 کشیش در مورد آشتی قومی در ساحل آج مصرف می کردم تشدید شد. اما داروی مالاریایی که مصرف می کردم روی بعضی افراد اثرات روانپریشی داشت و من دچار حملات پانیک شدم. نمی دانستم این حملات چیستند، بنابراین شروع به وحشت زدگی در مورد آنها کردم. البته آنها از یکدیگر تغذیه می کردند تا اینکه فهمیدیم، دیگر آن دارو را به او ندهید. فیلسوفان برداشتن ذهن آرام تاکید داشتند. وقتی پولس از ذهن آرام صحبت می کند، یک مبنای تفسیری احتمالی وجود دارد. اون اشعیای 26 و آیه 3 است، جایی که ذهنی که بر او ماند و یک راه برای نگاه کردن به اون در متن و همچنین مقایسه نسخه یونانی ممکن است چیزی شبیه به ذهنی باشد که به او اعتماد دارد، ذهنی که در خداوند ماند آرامش خواهد داشت و این احتمال وجود دارد که پولس از اون الهام گرفته باشد. منظور از این که ذهن روح آرامش دارد چیست؟ خب، در جای دیگری از نوشته هایش نیز به چیزی شبیه به این اشاره می کند. فیلیپیان ساعت 4:06 نگران نباشید. او در مورد استراب به عنوان چیزی که فقط در سیستم عصبی شما وجود دارد صحبت نمی کند، بلکه در مورد کاری که ما با ذهن خود انجام می دهیم صحبت می کند. نگران نباش، اما در عوض اینطور نیست که وانمود کنی که هیچ مشکلی وجود نداره. در عوض در مورد آنها دعا کن. این مسائل را به خدا بسپار، همچنین در آیه 6. سپس در آیه 7 می گوید آرامش او ذهن شما را محافظت خواهد کرد. در آیه 8 او میگوید به چیزهای خوب فکر کنید و فیلسوفان با این موافق بودند. به چیزهای خوب فکر کنید. این بدان معنا نیست که نمیتونید تصدیق کنید که مشکلی وجود داره، اما وقتی مشکلی پیش میآید اون رو به خدا بسپارید و میتوانید در مورد خوبی و لطف او فکر کنید. این یک انضباط خوب برای ذهن است، اما ذهن روح آرامش است، زیرا میتوانیم به خدا تکیه کنیم و همچنین احتمالاً به معنای صلح با یکدیگر است. به همین ترتیب است که زبان صلح در جاهای دیگر رومیان استفاده می شود، صلح با خدا اول از همه، اما همچنین صلح با یکدیگر، رومیان ساعت 12:14:19. زمینه در فیلیپیان شامل درگیری بین فردی است، بنابراین او احتمالاً همچنین می خواهد که ما نه تنها در خودمان، بلکه با دیگران تا جایی که به ما بستگی دارد صلح داشته باشیم، همونطور که او در رومیان 12 اون را توصیف میکنه. گاهی اوقات کسی میخواهد با شما دعوا راه بیندازد و شما سعی نمیکنید از این بابت عصبانی شوید، اما قرار نیست چیزی را که آنها میخوان بگویید بگویید. فکر میکنم در دراز مدت ما را قوی تر میکند. اما در هر صورت بنابراین این بخش اول رومیان 8 نمونه های ایدئال هستند. شما یا تنها هستید یا روح خدا در شما کار میکند. به فصل 8 و آیه 14 میرسیم. او درباره هدایت شدن توسط روح صحبت میکند. حال این احتمالاً زبان کتاب خروج در چارچوب زبانهای دیگر کتاب خروج است که در این فصل داریم، درست مانند متی 4 و لوقان 4 که عیسی به بیابان برده میشود. در مرقس او اخراج میشود، به بیابان انداخته میشود، اکبالو، اما در متی و لوقا توسط روح به بیابان هدایت میشود و به خصوص در متی پژواک‌هایی از آن وجود دارد. خب، هم در متی و هم در لوقا پژواک‌هایی از اسرائیل در بیابان و نقل قول‌هایی که به اسرائیل در بیابان داده شده است، مکان‌های عیسی را دارید. در هر صورت احتمالاً زبان خروج است، اما در این زمینه به ویژه در مورد مسائل اخلاقی به کار می‌رود. روح ما را هدایت می‌کند. روح ما را از انجام کاری که از نظر اخلاقی نادرست است باز می‌دارد. روح می‌تواند با کار کردن در درون ما ما را تشویق کند تا کار درست را انجام دهیم. حال این به اون معنا نیست که بگوییم، زیرا ما امروزه اغلب از عبارت هدایت شده توسط روح به معنای کلیتری استفاده می‌کنیم، به این معنی نیست که اون راه‌های دیگر اشتباه هستند. به عنوان مثال، کتاب اعمال رسولان بر قدرت برای مأموریت تأکید می‌کند و بنابراین می‌بینیم به ویژه برای عبور از موانع فرهنگی در اعمال رسولان فصل 8 و آیه 29 روح به فیلیپ می‌گوید برو به اون ارابه اون مقام درباری آفریقایی ملحق شو. در اعمال رسولان فصل 10 و آیه 19 روح به پترس می‌گوید من چند نفر را نزد تو فرستادم، با آنها برو. خب، اینها فرستادگان کورنلیوس غیریهودی هستند. اعمال رسولان فصل 16 آیات 6 و 7 پولس می‌خواهد در این منطقه یا آن منطقه خدمت کند. روح او را من می‌کند. بنابراین روح القدس نقشه متفاوتی دارد. روح القدس می‌تواند ما را به اون روش‌ها هدایت کند و من چندین بار این اتفاق برایم افتاده است. جایی که احساس کردم روح القدس مرا هدایت می‌کند، بسیار خوب، این شخص آماده است. مسیح را با آنها در میان بگذار. یا آنها آماده پذیرش مسیح هستند. از آنها دعوت کنید که این کار را انجام دهند. این همیشه یک حس نیست. ما همچنین اعتماد داریم که خدا از طریق ما صحبت می‌کند و از طریق ما عمل می‌کند، همونطور که ما انجیل را به اشتراک می‌گذاریم. انجیل قدرت خدا در انجیل است، چه در مورد آن احساسی داشته باشیم چه نداشته باشیم. اما گاهی اوقات ما این نوع را داریم، مانند اینکه خدا با روح ما و همچنین با ذهن ما کار می‌کند، چیزی که می‌توانیم آن را شهود معنوی بنامیم. باز هم بعضی افراد در این کار بهتر از دیگران هستند. و بعضی افراد اگر کاملا عاطفی باشد به تخت میرسند، درست همونطور که اگر کاملا شناختی باشه و سعی کنند همه چیز را کنترل کنند میتوانند به تخت برسند. اینطور نیست که روح ما کامل باشد یا ذهن ما کامل باشد، بلکه روح خدا کامل است و ما میخواهیم به روح خدا تکیه کنیم تا ما را به هر طریقی که میتونیم به اون تکیه کنیم هدایت کنه. بله، منظورم این است که گاهی اوقات این اتفاق به شکل‌های بسیار چشمگیری برایم افتاده است. یک بار داشتم برای تدریس رومیان 8 در یک مراسم چهارشنبه شب آماده می‌شدم. هنوز دانشجوی کارشناسی بودم، اما در کلیسایی که به عنوان یک ایماندار جدید در آن شاگردسازی کرده بودم تدریس می‌کردم و احساس کردم روح القدس مرا هدایت کرد. قرار است درباره هدایت شدن توسط روح القدس صحبت کنی. آیا می‌خواهی این را تجربه کنی؟ من گفتم خب، اگر برکت خدا را می‌خواهم بهتر است اطاعت کنم. و احساس کردم روح القدس مرا از در خانه بیرون برد به خیابان دیگری، به خیابان دیگری. می‌توانم اسم این خیابان‌ها را به تو بگویم، اما برای تو فرقی نمی‌کند. یک خیابان بالاتر، چند بلوک و بعد یک خیابان بالاتر. و بعد من هیچ چیزی حس نکردم. نمی‌دانستم چه اتفاقی دارد می‌افتد. برگشتم و روبرویم یکی از دوستان قدیمی دوران دبیرستانم بود و او می‌دانست که من تغییر مذهب دادم. من بعد از گرویدنم به مسیحیت به او شهادت داده بودم. اما او مومن نشده بود، اما یکی از معدود افرادی بود که اگرچه مومن نشد، چون بسیاری از دوستانم وقتی من مسیح را با آنها در میان گذاشتم مومن شدند، او هم مرا مسخره نکرد. او به کاری که من کردم احترام گذاشت و بنابراین او آنجا نشسته بود و در کنارش خانم جوانی به نام لورنا نشسته بود. من لورنا را ملاقات کرده بودم، آن روز چهارشنبه بود. من لورنا را جمعه قبل از آن، زمانی که در یک جلسه جوانان در کلیسای دیگری صحبت می کردم، ملاقات کرده بودم. لورنا به شدت الکلی بود. مدام از خانه های مختلف بیرونش می انداختند. وقتی به خانه می آمد، مادرش را می دید که جلوی چشمش با دوست سرهای مختلفش می خوابد و از اینجور چیزها. بنابراین او گذشته بسیار پرآشوب داشت. در آن زمان زندگی بسیار پرآشوبی داشت. با این حال می دانستم که خدا می خواهد با او ارتباط برقرار کند. به نظر می رسید که او سخت مخالف انجیل است. اما من اون شب جمعه دعا کردم و فکر می کنم در طول اون آخر هفته هم دعا کرده بودم که خدا به نحوی او را تحت تأثیر قرار دهد. خب، منظورم این است که شهر خیلی بزرگی نبود. شهری بود که فقط حدود 30,000 نفر جمعیت داشت. اما وقتی برگشتم، لورنا را دیدم. تا آن جمعه قبل هرگز او را ندیده بودم. او در یک منطقه کاملا متفاوت از شهر زندگی می کرد. بنابراین من به سمت آنها رفتم. در آن لحظه به هیچ تمایل خاصی نیاز نداشتم. و من دعا می کردم که خدا او را لمس کند. دوست دبیرستانم که مؤمن نبود، شروع کرد به تعریف کردن اینکه چطور زندگیم بعد از پذیرفتن مسیح تغییر کرده و شروع کرد به شهادت دادن به او برای من. و نکته اصلی که قبلاً او را از انجیل دور کرده بود، دیدن ریاکاری بود. و خب، اینجا کسی هست که به درستکاری من شهادت می دهد. خب، او به حرفهای من گوش داد. بعد از آن چند باری احساس کردم که خدا می خواست تو با لورنا صحبت کنی. نمی دانستم کجا زندگی می کند چون گاهی اوقات در خیابان زندگی می کرد. از خانهی به خانه دیگر می رفت. من برای پیاده روی بیرون می رفتم و شروع به راه رفتن می کردم و روح القدس مرا پیش او می برد. خب برای من این غیر معمول است. هدیه معنوی اصلی من تدریس است، درست است. این کاری است که الان سعی می کنم انجام دهم. اما روح خدا می تواند ما را به روش های مختلفی هدایت کند. بنابراین منظور من این نیست که روح خدا ما را به طرق دیگر هدایت می کند، بلکه می خوام بگم که در این زمینه پولس به طور خاص بر بعد اخلاقی، هدایت روح و اینکه چگونه خدا ما را برای انجام آنچه درست است توانمند می سازد، تأکید می کند. اما البته انجام آنچه درست و پسندیده است، به معنای اطاعت از اوست و هر آنچه که او ما را به انجام آن هدایت می کند. روح ما را هدایت می کند و اگر روح ما را هدایت کند، او می گوید ما فرزندان خدا هستیم. این زبان می تواند یادآور خروج باشد. این زبان چندین جای عهد عتیق را تداعی می کند که در آنها قوم خدا فرزندان او نامیده می شدند. اما خروج ساعت 4:22 اسرائیل پسر من، نخست‌زاده من است. تثنیه نیز آنها را فرزندان خود می نامد. این ایده به ویژه وقتی در مورد عیسی فکر می کنیم، در ما شکل می گیرد. حال، عیسی پسر خداست. این یک عنوان مسیحایی است. البته در انجیل یوحنا حتی فراتر از این هم می رود. اما در ابتدا این یک عنوان مسیحایی است. دوم سموئیل ساعت 7:14 و مزمور ساعت 27. در دوم سموئیل ساعت 7:14 این عنوان به کل دودمان داوود اطلاق می شود. به نوعی خدا آنها را به عنوان پسر خود پذیرفته است. خب، اگر او اسرائیل را پذیرفته باشد، مطمئناً می تواند نسل داوود را بپذیرد. و در مزمور ساعت 27، ممکن است در مزمور ساعت 27 این کلمه والاتر باشد، اما مطمئناً در آن دوره، این کلمه به ماشیح، ماسشده ی تمام ایار، اطلاق می شد. این پسر خدا، تمام ایار است. شما در چهارک، فلورالجیوم، در تومارهای دریای مرده، و جاهای دیگر می‌بینید که این پسر نهایی داوود، پسر خدا خواهد بود. اما در انجیل‌ها، چیزی که مرا تحت تأثیر قرار داد، من در پس زمینه بودم، اما چیزی که از نظر کاربرد من را تحت تأثیر قرار داد این بود که عیسی چقدر از آن به عنوان صمیمیت با پدرش صحبت می‌کنه. ما این حس را داریم که عیسی چقدر به پدرش نزدیک است، چقدر پدرش را دوست دارد و پدرش چقدر او را دوست دارد. و این فکر می‌کنم چیزی است که ما اینجا هم می‌بینیم. حالا نه همه کسانی که امروز با آنها صحبت می‌کنیم، نه همه کسانی که در آن زمان با آنها صحبت می‌کنیم، بلکه همه کسانی که امروز با آنها صحبت می‌کنیم از یک خانواده ایدئال نیستند. اما در فرهنگ یهود، در یهودیه و جلیل، جایی که عیسی صحبت می‌کرد، معمولاً وقتی مردم به پدر فکر می‌کردند، از کسی صحبت می‌کردند که می‌تونستند به او تکیه کنند، تا جایی که می‌تونست براشون فراهم می‌کرد، کسی که آنها را دوست داشت، آنها را تنبیه می‌کرد، اما به نفع آنها. و ما خدا را این گونه تجربه می‌کنیم. اگر این رابطه با پدر زمینی ما نبود، ممکن است اینطور نباشد، اما وقتی از خدا به عنوان پدر صحبت می‌شود، هنوز هم منظور همین است. البته ما از نظر معنوی از او متولد شده ایم. پولس این را در جای دیگری میگوید. دیگر نویسندگان عهد جدید نیز همین را میگویند. اما این ایده صمیمیت محترمانه با خدا در آیه 15 او میگه که ما روح بردگی را دوباره دریافت نکردهاییم تا بترسیم. در عوض ما روح فرزندخواندگی را دریافت کرده ایم. خب روح بردهداری احتمالاً یادآور ایده خروج از کشور است. و اگر به ترس برگردیم، می تواند معانی متفاوتی داشته باشد. اما فکر می کنم ممکن است در مورد چیزی باشد که او قبلا در مورد اون صحبت کرده است. زمانی ما برده گناه بودیم، زمانی دیگر گناه بر ما مسلط بود. چیزی که در آیات ساعت 7:15-22 می بینید، در اونجا ترس نامیده نمی شود، بلکه این شخصی است که قادر به کنترل خود نیست و به عنوان زندانی گناه و غیره گرفته می شود. فکر می‌کنم این می‌تواند آن نوع زندگی را توصیف کند. اما بنی اسرائیل در اسارت بودند. آنها به معنای واقعی کلمه در اسارت فیزیکی بودند. و ما در بند گناه بودیم. و ما در بند ترس از گناه بودیم. فیلسوفان اغلب درباره ترس از مرگ نیز صحبت می‌کردند که در عبرانیان آمده است که ما در مسیح از آن رهایی یافته‌ایم. پولس می‌گوید ما چنین چیزی نداریم. در عوض ما روح فرزندخواندگی، روح پسرخواندگی را داریم. اکنون ما نوع متفاوتی از رابطه با خدا داریم، نه برده، بلکه فرزند. پولس در فصل 4 غلاطیان بیشتر توضیح می‌دهد، اما در اینجا در این زمینه منظور واضح است. او درباره فرزندان خدا بودن صحبت می‌کند. اصطلاح هویاتسیا در فصل 9 برای اسرائیل که توسط خدا به عنوان فرزندانش پذیرفته شده است، استفاده شده است. اما پولس این را در رومیان 8 چندین بار در مورد همه ما که به عیسی ایمان داریم به کار می‌بره. ما به عنوان فرزندان خدا به فرزندی پذیرفته شده ایم. ما می‌توانیم با خدا صمیمی باشیم. صمیمیت کسی که می‌شناسیم قابل اعتماد است. حتی وقتی نمی‌فهمیم چه اتفاقی دارد می‌افتد، می‌دونیم که خدا قابل اعتماد است. و در واقع خوب است که قبل از انجام آزمایش این موضوع را در ذهن خود داشته باشید، نه اینکه سعی کنید در طول آزمایش اون را بفهمید. سخت‌ترین آزمایش نیمه اول زندگی مسیحی من تا قبل از اینکه واکنش اون دارو را ببینم، سخت‌ترین چیز این بود که این اولین مورد تقریباً مرا کشت، چون خیلی شدید بود. و به مدت 2 سال در شرایطی بودم که به نظر می رسید خدمتم نابود شده، زندگیم نابود شده. همه چیز از کنترل من خارج شده بود. کاری از دستم بر نمی آمد. اما از قبل می دانستم که خدا همه چیز را برای کسانی که او را دوست دارند به خیریت به کار می بره. بنابراین این فقط یک کلیشه نبود. یکی داشت به سمتم پرتاب می کرد و من با خودم گفتم الان نمی خواهم این را بشنوم. این چیزی بود که در قلبم می دانستم. و در اون 2 سال با خودم می گفتم خدایا نمی توانم تصور کنم که چطور ممکن است این موضوع برای همیشه خوب پیش بره. اما من به تو اعتماد دارم. گاهی اوقات با خودم می گفتم خدایا تا کی به زبان مزامیر. اما می دانستم که خدا همه چیز را برای کسانی که او را دوست دارند به خیر و صلاحشون خواهد کرد. فقط می خواستم مطمئن شوم که در این مدت در دوست داشتن او ثابت قدم باشم. و او در ضعیفترین دوران زندگیام به من کمک کرد. ساعت 8:15 بیشتر در مورد فریاد زدن ابا پدر صحبت می کند. این زبان فریاد زدن، کرادزو، در واقع به معنای چیزی شبیه فریاد بلند است. این یک زبان بسیار قوی است. و ما چه فریادی میزنیم؟ ما فریاد میزنیم آباها پاتر. آبا یک اصطلاح آرامی است. چرا پولس باید با مردم روم به زبان آرامی صحبت میکرد؟ چرا او فرض میکرد که آنها زبان آرامی را میدانند؟ این برداشتی نیست که ما از بیشتر کتیبه‌های مقبره‌ها و سایر کتیبه‌های یهودی از روم داریم. شاید تعداد کمی از مردم کمی آرامی می‌دانستند، اما این خیلی رایج نبود. بنابراین وقتی پولس میگوید ابا ترجمه‌های ارائه می‌دهد، اما او همچنین درک می‌کند که چیزهایی وجود دارد که آنها از آنها آگاه هستند، چیزهایی که به طور گسترده در میان مسیحیان اولیه رواج داشته است. او این کار را دوباره در غلاطیان انجام می‌دهد، با این تفاوت که در آنجا او قبلاً مستقیماً به آنها خدمت کرده است، بنابراین آنها می‌توانستند آن را از او بشنوند. غلاطیان ساعت 4:06. چه منبعی می‌توانست این عبارت آرامی را آنقدر مهم کند که در کلیسای اولیه، کلیسای یونانی زبان، رواج داشته باشد؟ در مرقس ساعت 4:36، هنگامی که عیسی در جتسیمانی قلب خود را با اندوه به خدا می‌ریزد، می‌گوید: ابا، پدر. بنابراین عیسی الگویی برای رابطه صمیمانه ما با خدا می‌شود. ما روح فرزندخواندگی را داریم زیرا در پسر هستیم، در عیسی هستیم. منظور عیسی از این حرف چه بود؟ دعای عیسی بسیار متمایز بود. یواخیم جرمیاس در این مورد مطالب زیادی نوشت و سپس گزار ورمز که یک محقق یهودی بسیار خوب است، با این نکته مخالفت کرد. او گفت: خب، افراد دیگری هم بودند که از آبا برای خدا استفاده می کردند. اما نمونه هایی از افراد دیگری که از آن استفاده می کردند خیلی بعد از این است و آنها حول یک خاخام خاص می چرخند، چیزی که ورمز آن را یک خاخام کاریزماتیک می نامید، یک خاخام خاص که به خاطر نوع خاصی از دعا شناخته می شد. و این خاخام خاص نیز در دعا خدا را به عنوان آبا خطاب نمی کند. او از خدا به عنوان یک آبا در یک تمثیل یاد می کند. بنابراین لازم نیست کاملا منحصر به فرد باشید تا متمایز باشید. اما در این مورد، عیسی در خطاب کردن خدا به عنوان آبا بسیار بسیار متمایز بود. این عنوان نشاندهندهی صمیمیت است. بی احترامی نیست و فقط بچه های کوچک نبودند که این کار را می کردند، بلکه مثل این بود که پدرم این کار را می کرد. این خیلی 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 بود، صمیمیت و همچنین احترام را منتقل می کرد. و این نوع رابطه است که روح القدس با پدر آسمانیمان به ما می دهد. من افرادی را می شناسم که چنین رابطه‌ای با پدر زمینی خود نداشتند، اما از طریق رابطه‌شان با پدر آسمانیشان فهمیدند که پدر بودن چگونه باید باشد و در برخی از این موارد از طریق تجربهشان با خدا توانستند با پدر زمینی خود آشتی کنند. فصل 8:16. روح شهادت می دهد. منظور از شهادت روح چیست؟ به یاد داشته باشید، در یهودیت اولیه، روح به طور خاص با نبوت مرتبط بود، اغلب در عهد عتیق نیز همینطور، اما حتی بیشتر در تفکر اولیه یهود. بنابراین این ممکن است یکی از اولین چیزهایی باشد که مردم به آن فکر می کنند. در محافل اصنی مانند تمارهای دریای مرده و کتاب یوبیل، روح القدس نیز با تطهیر مرتبط است، همانطور که در حزقیال 3:6 دیده اید. اما حتی در آنجا نیز روح القدس گاهی با توانمندسازی نبوی مرتبط است. در سایر متون 4 عزرا، قطعاً ربیها و به طور گسترده در محافل اولیه یهودی، روح القدس با روح نبوت مرتبط است. یوسفوس نیز همینطور. بنابراین روح القدس شهادت می دهد. مثل این است که همون روحی که پیامبران را الهام بخشیده، با ما صحبت می کند و به ما یادآوری می کند که ما فرزندان خدا هستیم. وقتی میگویم با ما صحبت میکند، ممکن است افراد مختلف او را به روشهای مختلف بشنوند. من مطمئناً وقتی کتاب مقدس را مطالعه میکنم، به خصوص وقتی که اون را با دقت مطالعه میکنم تا صدای خدا را بشنوم، روح القدس را در حال صحبت با خود تجربه میکنم. هیچ وقت برای من خشک نمیشه، چون روح القدس در مطالعه من از کتاب مقدس زنده است و من از او میخواهم که این کار را انجام دهد. اما همچنین روح القدس می تواند به روش‌های مختلفی با ما صحبت کند. بعضی از مردم روح القدس را به روش‌هایی تجربه کرده‌اند که منظورم این است که من هرگز چنین رویایی نداشتم. من هرگز صدای قابل شنیدنی نشنیدم. اما می‌دانید ما روح را به طرق مختلف می‌شنویم. اما روح شهادت می‌دهد، بنابراین روح به نوعی با ما صحبت می‌کند. و میگد روح با روح ما شهادت میدهد، بنابراین فقط روح نیست که بر روح ما شهادت میدهد، بلکه روح با روح ما شهادت میدهد که ما فرزندان خدا هستیم. حزقیال 36، قبل از اینکه بگد روح خود را در آنها خواهم گذاشت، میگوید به آنها قلبی تازه و روحی تازه خواهم داد. یوحنا فصل 3 نیز به این موضوع می پردازد. هر آنچه از روح زاده شود روح است. او ما را از درون تازه می کند و روح او به همراه روح ما شهادت می دهد. مراویایی ها بسیار بر شهادت درونی تاکید دارند. اگر به خدا تعلق دارید، می دانید که به خدا تعلق دارید. و وسیلی هم این را گفت. این بدان معنا نیست که هیچ کس هرگز در مورد آن سؤالی ندارد. وسیلی گاهی اوقات، بعد از اینکه احساس می کرد، قلبش به طرز عجیبی گرم شده است، این کار را انجام می داد. مردم گاهی اوقات با سوالات مختلفی دست و پنجه نرم می کنند. اما بین اینکه زندگی خود را به مسیح داده اید و اینکه زندگی خود را به مسیح نداده اید، تفاوت وجود دارد. در فصل 8 و آیه 7، او می گوید، خب، ما فرزندان خدا هستیم و اگر فرزند هستیم، وارث نیز هستیم. و این بدان معناست که همانطور که ما از طریق عیسی، پسر خدا، به فرزندی پذیرفته شده ایم، ما نیز با عیسی وارث هستیم، او می گوید. منظور او از وارثان چیست؟ منظور او از اینکه ما وارث خواهیم بود چیست؟ متون یهودی اغلب از به ارث بردن جهان آینده صحبت می کنند. باز هم این زبان کتاب خروج است، جایی که خدا قوم خود را از مصر رهایی داد و به آنها وعده میراث و مالکیت در سرزمین موعود را داد. افسسیان در واقع از هر دو اصطلاح در افسسیان 1 برای میراث آینده یا مالکیت آینده ما استفاده می کنند. پولس از این زبان میراث بسیار استفاده می کند. او در باب 4 از آن استفاده کرد. او در اول قرنتیان از آن استفاده می کند، شریران وارث پادشاهی خدا نخواهند شد. او در غلاطیان نیز به همین شکل از آن استفاده می کند. و روح به طور خاص با یادآوری این میراث در جاهای دیگر، این دارایی آینده، مرتبط است. زیرا در دوم قرنتیان ساعت 1:22 و دوم قرنتیان ساعت 5:05، روح القدس، آرهابون یا پیش برداخت ماست. در پاپیروس ها از آن به عنوان اولین قصد از آنچه خدا برای ما در نظر گرفته است، استفاده شده است. من برخی موارد را تکرار می کنم، نه تنها برای اینکه برخی افراد آنها را فراموش کنند، بلکه برای اینکه برخی افراد بخشی از ویدیو را تماشا می کنند و بخش دیگری را نه. اما همچنین در افسسیان ساعت 1:13:14، روح پیش برداخت میراث آینده ماست. بنابراین، روحی که به ما شهادت می دهد که ما فرزندان خدا هستیم، همون روحی است که ما را از وعده خدا مطمئن می کند، یعنی چیزهایی که چشم ندیده و گوش نشنیده، بلکه ما از طریق روح می دانیم. شما ادبیات آخرالزمانی دارید. حتی در ادبیات نبوی و در کتاب مکاشفه هم گاهی اوقات مجبور است از زبانی تقریبا شاعران استفاده کند. مجبور است از تصاویر و استعاره های زیادی برای بیان شکوه جهان آینده استفاده کند. و مکاشفه در بسیاری از موارد از حزقیال فراتر می رود زیرا صرفاً در حال گسترش است. هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم این را با کلمات توصیف کنیم، اما با استفاده از این تصاویر خاطرهنگیز تا حد امکان به اون نزدیک می شویم. اما در واقع با تجربه عشق خدا به خودمان پیش زمینه ای از آن را خواهیم داشت. ما این صمیمیت را برای همیشه خواهیم داشت. گاهی اوقات این را اونقدر عمیق در پرستش تجربه کردم که واقعا گفتم خدایا، خدایا، نمیخواهم این تجربه را متوقف کنم. لطفاً همین الان مرا به خانه ببر تا با تو باشم. من مرتباً این را به این شکل که بخوام به خانه برم و با خداوند باشم، تجربه نمی کنم، اما نمیخواهم متوقف شوم. روزی خواهد رسید که دیگر لازم نیست متوقف شویم. به همین زیبایی خواهد بود. رنجها در مقابل شکوه. گاهی اوقات ما فقط می‌خواهیم درباره چیزهای خوب صحبت کنیم، اما رنج‌ها بخشی از زندگی مسیحی هستند. آیات 17 و 18. ما با مسیح مردیم و زندگی جدیدی داریم. خب، ما با مسیح رنج می‌کشیم. آیه 17 ادامه می‌دهد تا با او جلال یابیم. این میراثی است که به ارث خواهیم برد. ما با او جلال خواهیم یافت. منظور از جلال چیست؟ شاید به یاد داشته باشید که گاهی اوقات در عهد عتیق از جلال خدا بر خیمه یا معبد صحبت می شود. وقتی معبد سلیمان تقدیس شد، فکر می کنم در اول پادشاهان، فصل 8 بود، روح خداوند، جلال خداوند، کبود که به معنای سنگینی نیز هست، یهودیان نیز از اصطلاح شکینا، حضور خدا یا یکارا استفاده می کردند. جلال خداوند چنان بر مردم بر کاهنان افتاد که نمی توانستند در مقابل خداوند خدمت کنند. به یاد دارید که موسی چگونه نتونست در برابر تمام جلال خداوند مقاومت کند. حتی موسی هم نتوانست تمام جلال خدا را ببیند. فیلیپیان میگه روزی ما بدنهایی از جلال خواهیم داشت، مانند بدن جلال یافته خود او، و ما قادر خواهیم بود در حضور خدا بایستیم. به همین دلیل است که فکر میکنم اورشلیم جدید به شکل مکعب است، مانند قدسالاقداس در عهد عتیق. حضور کامل خدا بدون هیچ هواسپرتی برای همیشه و همیشه. این به این معنی نیست که چیزهای دیگری در جریان نیست. تصاویر دیگری از آینده وجود دارد، اما حضور نامحدود در حضور او شگفت‌انگیزترین چیز ممکن است. اما ما با مسیح رنج می‌کشیم تا شاید با او جلال یابیم. و پولس در ادامه این فصل بیشتر در این مورد صحبت خواهد کرد. چه چیزی می‌تواند ما را از عشق مسیح جدا کند؟ آیا قحطی یا خطر یا برهنگی یا شمشیر، شهادت، حتی در همه این چیزها ما می‌توانیم به طور قاطع از طریق مسیح که ما را دوست داشت پیروز شویم؟ مقایسه همیشه بین افراد برابر نیست. من قبلا به این موضوع اشاره کردم و این در اینجا در ساعت 8:18 نیز صادق است. او میگوید رنج کنونی شایسته مقایسه با جلالی که در انتظار ماست نیست. او در دوم قرنتیان 4 نیز چیزی مشابه میگوید، جایی که رنج‌های کنونی بار جلال بسیار بیشتری را به دوش خواهند کشید و ممکن است در زبان عبری با ایده جلال و سنگینی بازی شود. او در آیه 22 از رنج‌های کنونی ما به عنوان دردهای زایمان دنیای جدید یاد می‌کند. بنابراین حتی در رنج‌های ما به نوعی یک پیشاگاهی است. این به ایجاد دنیای جدید کمک می‌کند، به خصوص وقتی که ما رنج می‌کشیم تا مردم بتوانند انجیل را بشنوند، مانند کولسیان 1، جایی که پولس می‌گوید من کاستی‌های رنج‌های مسیح را به خاطر بدن او که کلیساست به کمال می‌رسانم. نه اینکه او برای جهان کفاره می‌دهد. مسیح قبلا این کار را انجام داده است. اما ما در رنج‌های او شریک هستیم، زیرا مژده، پیام مژده را که با آمدن پایان همراه است، به اشتراک می‌گذاریم. هنگامی که مژده در میان همه ملت‌ها موعظه شود، آنگاه پایان فرا خواهد رسید. مکاشفه 6، ارواح زیر قربانگاه، جایی که خون قربانی‌ها در عهد عتیق ریخته می‌شد. پولس میگوید متاسفم، مکاشفه در مکاشفه 6 میگه که این ارواح زیر قربانگاه، این افرادی که شهید شدند، فریاد میزنند ای خداوند، ای قدوس و حقیقی، تا کی تا انتقام خون ما را که بر زمین ریخته شده است بگیری؟ و پاسخ برمیگردد باید صبر کنی تا تعداد کامل یارانت فرا برسد. خب تعداد کامل چقدر است؟ تا کسانی که مجبور شدند جان خود را برای انتشار انجیل بدهند. وقتی مژده در میان همه مردم پخش شود، اون زمان است که پایان فرا خواهد رسید. رنج‌های کنونی، ما آنها را به عنوان دردهای زایمان جهان آینده تجربه می‌کنیم. یهودیان معتقد بودند، بسیاری از یهودیان معتقد بودند که قرار است یک دوره پایانی دردهای زایمان، یک مصیبت نهایی قبل از آمدن دنیای جدید وجود داشته باشد. این را در بسیاری از منابع یهودی می‌بینید. بعضی ها گفتند که این فقط در منابع ربی ها آمده است، مثل میشنا سوتاه 915، فکر میکنم. اما در واقع این کاملا رایج است. این مصیبت آخرالزمانی در سراسر ادبیات یهودی گسترده است. و این ایده که آن را به عنوان درد زایمان به عنوان رنج شدید به تصویر میکشند، نه تنها در برخی دیگر از ادبیات یهودی مانند عزرای 4، بلکه در سرود 3 از سرودهای قمران و غیره نیز وجود دارد. اما پولس این را به کل دوره بین آمدن اول و دوم عیسی اطلاق می کند. او نمی دانست که آمدن دوباره مسیح اینقدر طول خواهد کشید. اما ما در حال حاضر در انتظار آمدن جهان دردهای زایمان را تجربه می کنیم. و او در آیه 28 به ما نشان می دهد که حتی رنج ها نیز به نفع ما عمل می کنند. در نهایت آنها به نفع ما عمل می کنند، زیرا ما در آیه 29 به تصویر مسیح تبدیل شده ایم. ناله آیات 22، 23 و 26. در اینجا او را داریم که از ناله کردن به طرق مختلف صحبت می کند. آفرینش از درد زایمان ناله می کند. ما همین الان به آن نگاه کردیم. می گوید ما هم ناله می کنیم و منتظر دگرگونی بدنمان هستیم. و روح با ناله ها برای ما شفاعت می کند. بنابراین خلقت کنونی در حال ناله کردن و تلاش است. اما وقتی خدا قرار است همه چیز را دگرگون کند، نظم جدیدی در راه است. و ما می توانیم اکنون به عنوان افرادی که در پیش زمینه آینده زندگی می کنیم برای آن تلاش کنیم. می توانیم اکنون برای بهبود این جهان تلاش کنیم. اگر واقعا اهل پادشاهی هستیم، باید این کار را انجام دهیم. اما در نهایت، وعده‌ی خدا وجود دارد. جایی که خدا قرار است جهانی بسازد که در آن عدالت، درستکاری و صلح حکم فرما باشد. همچنین، ما برای دگرگونی بدنهای ما ناله می کنیم. پولس در دوم قرنتیان 5:2-4 از همون زبان استفاده می کند، با فرض اینکه منظور او همون چیزی است که در اول قرنتیان 15 به اون اشاره شده است. پولس در مورد این صحبت می کند که ما نه به این دلیل که می خواهیم با این بدن فعلی خود را از تن بدر کنیم، بلکه به این دلیل که می خواهیم لباس بپوشیم، آه می کشیم. ما می خواهیم این خیمه فانی با یک بدن جاودانه، یک بدن رستاخیزی، جایگزین شود. او می گوید ما برای تبدیل بدن آه خواهیم کشید. ناله می کنیم در حالی که منتظر بدنهای جدید هستیم، آیه 23. اما در آیه 26، روح با ناله های وصف‌ناپذیر برای ما شفاعت می کند و نشان می دهد که نه تنها ما، نه تنها خلقت، بلکه خود خدا نیز با ما ناله می کند که خود روح مشتاق است. خود عیسی مشتاقانه منتظر بازگشت و برخیزانیدن همه ماست. چرا اینقدر طول می کشد؟ دوم پترس میگه که ما میتوانیم مشتاقانه منتظر آمدن روز خدا باشیم و آن را تسریع کنیم. خدا میخواهد همه نجات یابند. و باز هم مطابق با این زمینه دیدهاییم که عیسی تعلیم میدهد که مژده باید در میان همه ملت ها موعظه شود، سپس پایان فرا خواهد رسید. ما دوباره این را در رومیان 11 خواهیم دید، زمانی که پری غیر یهودیان فرا رسیده باشد. اگر واقعا ناله میکنیم و واقعا مشتاق آمدن خداوند هستیم، بیایید پیام پادشاهی را منتشر کنیم. بیایید به آماده شدن جهان کمک کنیم. اما همچنین برخی از محققان گفتند که این ناله‌ای که در اینجا، جایی که روح برای ما ناله می‌کند، در درون ما شفاعت می‌کند، به تجربه دعا به زبان‌ها اشاره دارد. و محققان در واقع در این مورد اختلاف نظر دارند. برخی استدلال کردند که به زبان‌ها اشاره دارد. خب، من قطعاً مخالف زبان‌ها نیستم. من خودم هم به زبانها دعا می کنم. اما اگر این را دوست ندارید، این اتفاق 2 روز بعد از تغییر مذهبم برای من افتاد. من نمی دانستم زبانها چیستند، اما از آن زمان این کار را انجام می دهم. از آن لذت می برم، مخصوصاً با توجه به اینکه عقلم کاملاً درگیر تحقیق است. واقعاً خوب است. پولس می گوید روح شما دعا می کند و فهم شما بی ثمر است. خوب است که روح آن بخش از وجود مرا نیز تازه می کند. اما من شخصا فکر نمی کنم که این به زبانها اشاره داشته باشد، زیرا او می گد که اینها ناله های نامفهوم هستند. خب، زبان همون گلاس است که به نظر می رسد استفاده از اون توسط پولس یا لغام برای چیزی که نامفهوم و بی کلام است، کلمه واقعا عجیبی باشد. بحث هایی در مورد نحوه عملکرد کلمات یا عملکرد هجاها وجود دارد یا از نظر نظریه ربط، شاید فقط برای انتقال چیزی به صورت برانگیزاننده و احساسی باشد. من وارد همه این بحث‌ها نمی‌شم زیرا به نظر من آنها واقعاً به اینجا مربوط نیستند. اما فکر می‌کنم چون می‌گوید نامفهوم است، این چیز دیگری است. اما فکر می‌کنم از همون نوع است، به این معنا که روح در ما کار می‌کند و روح در دعا به ما کمک می‌کند و روح حتی بیشتر از آنچه ما می‌دانیم چگونه برای خودمان شفاعت کنیم، برای ما شفاعت می‌کند. زبان اینجا نیز زبان آه کشیدن است. این به ترجمه یونانی عهد عتیق خروج ساعت 20:23 و 20:24 برمیگردد. و با ایده خروج جدید که من در مورد آن صحبت می کردم مطابقت دارد. و در جلسه بعدی در مورد خروج جدید و بقیه فصل 8 رومیان صحبت خواهیم کرد. من دکتر کری کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه شماره 9 در مورد رومیان 8 از 5 تا 26 است.